بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب یکی از ادلهی که مرحوم شیخ به اطلاق او تمسک فرموده اند و گفته اند به این که مطلق ذی روح مجسد نقاشی او هم مثل مجسم سازیش حرامه، روایاتی بود که نهی النبی صلی الله علیه و آله عن تزویق البیوت. گفتیم به این که تزویق به معنای دینت دادن به وسیله نقاشی در خانه هاست. عرض کنم که گفتیم مرحوم امام و دیگران اشکال کرده اند که ممکن است که تزویق بیوت به تماثیلی که ذکر شده اون عبارت از وجود مجسمه ها در خانه است، که در خانه نباید مجسمه وجود داشته باشه، برای خاطر اینکه چون حالا یا موجب برای انصراف در حال صلات عن الله تبارک و تعالی است، یا تقریبا مثلا احترام گذاشتن به مجسمه ها یک نوع آثار باقی مونده از جاهلیت است و از ابدی اوسانه. گفتیم به این که می‌فرمان من جمله چون در این روایت فرض کرده که اصل وجود تماثیل مفروغ عنه از تزویق بیوت، یعنی زینت دادن خانه به تمثال‌ها نهی شده، پس دخلی به اصل عمل تصاویر به عمل به اصطلاح مجسم سازی نداره. این روایت ناظر است به این که نباید در خانه این گونه امور وجود داشته باشه، پس دخلی به اصل عمل کردن با حرمت نقاشی یا حرمت مجسم سازی نداره. اما در جواب این مطلب عرض می کنم که تزویق مصدره و مصدر به مصدر دلالت بر احداث داره. معناش اینه که پیغمبر اکرم از احداث زینت دادن خانه به اشکال زی روح نهی فرموده، نه اینکه منظور این باشه که امور قبلا ساخته شده و بعد آوردن اینها در خانه ممنوع باشه. نه، تزویق یعنی زینت دادن. خب یه قسم از زینت دادن خانه ها به نقاشی کردن در خانه است، پس نه معناش اینه که قبلا این امر مفروغ عن بوده وجودش تا بگیم که این روایت در اقتناع و نگهداری کردن ناشی، نه در اصل ساختن تزویق از کنیم که مجسمه یا نقاشی کردن زیروها. بنابراین این اشکال به نظر میاد که وارد نباشه. بله، اما اینکه حالا بگیم فرق است بین تزویق روی کاغذ دیواری در کوچه و بین تزویق در بیوت و خانه ها از باب اینکه شاید در بیوت موجب برای انصراف هر وقت صلات بشه، این احتمال هست. اما حالا این احتمال تا چقدر بتوان جلوی اطلاق دلیل را بگیره، العلم عند الله. یکی دیگه از ادله ای که تمسک شده برای حرمت نقاشی حتی روایت تحف العقوله. در روایت تحف العقول وقتی وارد میشه در صنایعی که حلاله میفرماید که و تصویکی از صنایع حلال عبارت است از صنعت و صنوف تصاویر ما لم یکن مثال روحانی. یکی از صنایع حلال صنعت نقاشی است اگر به صورت از کنم که روحانی مثال روحانی نباشه. در فقه الرضا هم داره فی باب الصناعات حیث عد فی امهیها من الصناعات المحلله، در فقه الرضا فرموده التصاویر ما لم یکن فیه مثال روحانیین. تصویر کشیدن جائزه اگر مثال روحانی نباشه. خب به این روایت هم تمسک شده به این که پس بنابر این مجسمه های روحانی ممنوعه ولیکن نقاشی کردن او ممنوع نیست. چرا؟ برای اینکه فرموده مادامی که مثال روحانی نباشه و مثال ظهور در مجسمه بوده داره، غیر مجسمه را شامل نمیشه. شیخ میفرمایند که خیر، این روایت مثال گفته. مثال عبارت است از چیزی که نشون میده ممثل را، خواه به صورت مجسمه باشه یا به صورت نقاشی باشه. لذا شیخ میفرمایند به مقتضای اطلاق ما لم یکن مثال روحانی، پس معلوم میشود که تصویر وقتی جائزه که اگر مثال روحانی یعنی صاحب روح نباشه. حالا چه مثال به صورت نقاشی باشه یا به صورت مجسمه. این هم دلیل دیگری است که شیخ اشاره فرموده. مرحوم استاد خمینی بر این نظر اشکال میکنه و بعد توضیح بیشتر را بعض از معاصرین در کتاب خودشون آوردن که حاصل اشکالات ایشون بعد از ضعف سند این روایت به سه چیز برمیگرده. ایشون میفهمن که استدلال به این حدیث مبتنی است بر سه چیز. اول اینکه ما قائل بشیم در مستثنا هم اراده عموم شده. فرمود و صنعت و تصاویر در بله و صنعت و صنوف تصاویر ما لم یکن مثال روحانی. مادامی که مثال روحانی نباشه، بر فرض بگیم مثال عمومیت داره، اون وقت اگر ما لم یکن را تعمیم دادیم و گفتیم مولا در مقام بیان در مستثنا هم هست، بگیم پس هر گونه مثال روحانی ممنوعه، چه به صورت مجسمه چه به صورت نقاشی. این شرط اول. شرط دوم در استدلال اینه که بگیم به این که مقصود از مثال اعم از نقاشی کردن و مجسم سازیه. چون حرف اول با دوم فرقش اینه، در اولی میگیم به این که شرط اول تمسک به این اینه که میگه صنعت تصاویر ممنوعه مادامی که مثال روحانی نباشه. حالا مثال روحانی اعم از تصویر کشیدن، عمل کردن، نگه داشتن، بیع و شرا کردن، همه اقسام ممنوع باشه تا بتوانه تمسک ما درست باشه. اشکال دوم این است که بگیم کلمه مثال شامل نقاشی هم میشه، همونطور که شامل مجسم سازی قطعا هست شامل نقاشم بشه تا بعد به این تمسک کنیم. فرع سوم هم این که مراد از روحانی هم اجسام زیروح باشه، نه مراد ملائکت الله و عقول مجرده باشه. خب بعد در مقام توضیح فرمایش امام این بعض معاصرین میگن هر سه این سه مخدوشه، نه اطلاقی در مستثناست و نه معنای مثال شامل نقاشی میشه و نه معنای روحانی ذات الروح است، بلکه معنای روحانی ملائکت الله هست. اما در مطلب اول میفرمایند که این روایت در مقام بیان مستثنا نیست تا بگیم اطلاق ثابته. خب شما در علم اصول به ما یاد دادید اطلاق در جایی درسته که مولا در مقام بیان باشه. اونجا که مولا در مقام بیان است از حیثیات مختلف و از حیثیات حسس و قیود مطلق بگیم بله به اطلاق عقص میشه. مثل که مولا در صبحگاه وظیفه عبود را عبید را معیم میکنه، میگه یا عبیدی اکرم العالم، اکرمو العالم یا العلماء. اینجا میگیم چون در مقام بیانه و قیدی برای علما نیاورد که عادل باشن، فقیه باشن، هاشمی باشن و غیر ذلک، بگیم چون در مقام بیان تمام وظیفه بوده و اکتفا کرد فقط به لفظ العلماء، کشف میکنیم از عالم اطلاق عالم اثبات اطلاق عالم ثبوت را. اما در ما نحن فی اصلا کلمه ما لم یکن مثال روحانی که فرمود بل ما لم یکن مثال روحانی، این در مقام بیان انواع مثال های روحانی نیست، فقط امام در مقام بیان مستثناست که میخواد به قول مرحوم امام در این حدیث شریف میخواد اقسام صنعت حلال و حرام را بیان کنه. میگه صنعت حلال کشیدن، نقاشی کردن درخت و اشیاء کذاست، تصاویر، بعد به صورت استثناء یک را خارج میکنه، مالم یکن مثال روحانی. مرحوم امام میگه این روایت در مقام بیان دو قسم حلال و حرام تصاویره، قسم حلالش تصاویر اشیاء، قسم حلال حرامش میگه ما یجیء منه الفساد محزن، اونی که ازش فقط فساد ساخته این تصویر و صنعت حرامه، ولی اونی را که ازش فساد ساخته نیست مثل تصاویر این مانعی نداره. پس این حدیث در مقام تقسیم دو قسم صنایع ذکر ما لم یکن مثال روحانی در مقام اطلاق از حیث مستثنا نیست، فقط مستثنا من را داره بیان میکنه، دوگونه صنعت تصویر را بیان میکنه. این از قبیل اینه که بنده به شما عرض کنم که آقای فضلای عزیز اکرمو الطلاب الا بعضهم. خیلی خوب، این من در مقام بیان مستثنا نیستم، اینجا میخوام مستثنامین را به توضیح بدم که آقا باید طلاب را احترام کرد، اما حالا بعضهم را من به صورت مجمل گفتم، نه شما دیگه بگید این بعضهم پس بر هر طلبی صادقه، بعضهم صادقه و دست بردارید. اینجا هم میگن که مسئله بیان موضوع در دو قسم مستثنا منه، دو قسم تصویره، با مستثنا به نحوه اجمال فقط ذکر کرده. حالا ممکنه این مستثنایی که گفته ما لم یکن مثال روحانی فقط مجسمه، بله تصویرها صحیح هست و حلاله اگر به مادامی که به صورت روحانی نباشه، حالا به صورت روحانی زی روح نباشه، ولو اینکه این زی روح فقط خصوص مجسمه های زی روح را استثناء کرده باشه کافیه. پس بنابراین اطلاقی در مستثنا نیست تا شما بگویید که پس هر چه که مثال روحانی است این در صنعت حلال داخل نیست. این اشکال اول. بله میگم اطلاق نیست بلکه یه قدم متقنی بر شما وجود داره. اما مطلب دوم به این بود که لفظ مثال برای غیر مجسم هم صادقه. عرض کنم حضورتون که حالا اشکال اول را ما برفرض بپذیریم، حرف دومی که امام و یا بعض معاصرین میگن اینه، میگن کلمه مثال شامل نقاشی نمیشه. چرا؟ برای اینکه مثال، حالا قطع نظر از اینکه تمثال و مثال در نظر عرف تندیس را میگن، مجسمه ها را میگن مثال شی، از این هم که بگذریم میگیم اصلا کلمه مثال و مثل در مقام اطلاق اون چیزی است که از هر جهت مثل ممثل باشه. میگیم فلان چیز مثال، خدا رحمتش کنه، یک موی آخوند از کنم منبری بود در نجف اشرف، به مناسبت وفات یکی از علما یه حرف زیبایی اونجا یادم میاد، به عربی صحبت میکرد، میگفت هر مکتبی اگر خواسته باشه دوام پیدا کنه و در دستگان طول تاریخ باقی بمانه نیاز به سه چیز داره. یک، بر این که مکتب بر اساس عقل و حکمت و از کنم که تدبیر باشه و الا مکاتبی که بر اساس خرافات و غیر ذالک باشه در طول تاریخ قهرن باقی نمیمانه. دوم میگفت که برای هر مکتبی مثالی لازمه، مثال در اصطلاح ما فارسی میگیم الگو لازمه، برای اینکه اکثر مردم عقلشون به چشمشونه. برای اثبات صحت یک مکتب باید به مثالها نگاه کنن، یعنی به الگوها در فارسی ما نگاه کنن تا از این الگوها پی ببرن که این مکتب مثلا مکتب درستیه. سوم هم میگفتش که در هر مکتبی دعات به مکتب در طول تاریخ لازمه، اشخاصی که دعوت به مکتب کنن و الا اگر مدتی گذشت و دعات نبودن اون مکتب از بین میره. بعد خدا رحمتش کنه این را میگفت که خب دو قسم اسلام در این که بر اساس حکمت تدبین شده بحثی نیست، سراسر آیات قرآن دعوت میکنه، تلک آیات الکتاب الحکیم ذالک ذکرا لأولی الالباب و امثال ذالک که همه بر اساس اینکه دین اسلام دین عقل و تدبیره اشاره میکنه. اما اون دو قسم دیگرش گفت مثال و به قول معروف الگو و همچنین دعات به اسلام غیر از روحانیونن. روحانیونن که پیوسته هم الگوی مکتبند. ما اگر خواسته باشیم مثال نشون بدیم از اسلام راستین، انگوش میداریم روی شیخ مفید، روی شیخ طوسی، روی سید مرتضی و این بزرگانی که در طول تاریخ بودن که اینها به راستی نمونه های مکتب اسلام هستند. دوم هم که سوم که دعات به اسلامه، دعات به اسلامه که غیر روحانی نیستن. پس بنابراین بر اساس دقت که نگاه کنیم روحانیون دو عرض کنم که بخش از این سپایه اسلام را اداره می کنن. یک الگوها و مثالها هستن و دوم دعات به مکتب اسلام هستن. حالا به هر حال این آقای معاصر میگه که ما لم یکن مثال روحانی، مثال یعنی الگو و الگو مثال یعنی اونی که از هر حیث با ممثل شبیه باشه. خب اگر فقط نقاشی با ممثل شبیه نیست، زیرا اینکه از کلمه اجسام زیرو هم بود دارن، طول و عرض و عمق هم دارن، جهات سته هم دارن، فوق و تحت و امیر و یسار و امثال زالک دارن، در صورتی که نقاشی فقط یک صورتی از او هست و مثال به تمام معنای روحانی یعنی زیروح نیست. پس مقتضای مثال هم اینه که باید اون چه که استثناء شده مجسمه روحانی حرام شده و استثناء شده، نه نقاشی. خب این مطلب را جواب دادیم، در نوشته مراجعه خواهید فرمود و از کنم بعض از این آیین معاصرین از فضلای قوم استقصاء مفصلی کردن که اتفاقا مثال در هر دو از دیر زمان از قرن دوم و سوم اجری متعارف بوده که کلمه مثال در نقاشی ها هم به کار برده می شده، اختصاص نداره فقط به مجسمه ها. پس این فرمایش دوم هم ناتمامه. اما حرف سوم که مسئله روحانی، میخوان ادعا کنن که اصلا روحانی دخلی به از کنم که زیروح نداره، جسم زیروح مراد نیست، بلکه مقصود اونهایی هستن که روحانیه به تمام معنی کلمه هستن. بعد مرحوم امام در صفحه 305 اگر خواستید مراجعه کنید، میگه به این که کلمه روحانی یا از روح مشتق است و یا از روح مشتقه، به هر یک از دو تقدیر که باشه شامل اجسام نمیشه، زیرا جسم نه روح و روحوست و نه روح و روح و روحیست. جسم در حقیقت از عالم ماده است و روح از عالم مجردات، دخلی به ماده نداره. لذا این روایت شریف که استثناء کرده مقصود اینه که اونهایی که تصویر ملائکه را بکشن یا به قول ایشون تصویر اجنه را بکشن، چیزهایی که دخلی به بدن نداره و این دخلی اصلا به مثال و نقاشی حیوانات یا مجسمه حیوانات اصلا نداره. بعد ایشون نقل میکنن فرمایش را از مرحوم مجلسی که میفهمم مجلسی گفته قال یطلق الروحانی علی الاجسام اللطیفه و علی الجواهر المجرده ان قیل بها. اگر قائل به جواهر مجرده بشیم، یا در کتاب نهایه در نقل میکنه که در حدیث فرموده الملائکتو الروحانیون یا الروحانیون. بنابراین صفت مثال دیگه، نه مضاف و مضاف الیه، نه صفت نیست که مالم یکون مثال. بله در روایت مالم یکون مثال روحانی، اگر مثال روحانی نباشه. مثال روحانی یعنی اونی که به اصطلاح از این قبیل از کنه که ملاکش. اما این فرمایش خیلی عجیبه، این مقاشا میان ملائکه رو میکشن. خب متعارفی که برفرض بوده بین مردم که در مقام نقاشی کردن همین شکلای، حالا برای اینکه از کنه شما ملاحظه فرمودید که حافظ وقتی این چاپای حافظی میکشن یا چاپای نمیدانم مال فردوسی را نمیکشن، اینها همه قیافهایی که نشون میدن بلخشون سهراب اسفندیار مرسم نشون میدن، یا نمیدنم در حافظ که میگد به این که نمیدنم الا یا ای حساقی عدر که اصلا بناول ها، میبینی که بعدی دختر زیوار میشن به دستش هم یه جام شرابی را میدن که مثلا آقایان موسوی ها به حبس گرفتن. این شیلی معلومه که در مقام کشانی که میکشن نقاشی میکشن که نمیان نقاشی ملائک و اجنه را بکشن. معمولا از کنم بوده که الانه در این پرده هاییم که این آقایینی که سابقا میخوندن پرده میآوردن عکس شمر رو نمیدونن، ابن زیاد و غیر ذالکی که میکشن با سبیدهای در رفته، اینا میخوان عکس همین آدم ها را بکشن. من تعجب دارم از این فرمایش که خب معلومه مالم مثال روحانی این تصویر کشا که نمیان بدن ملاعات و اجنه را بکشن، که معمولا اونه که میکشیدن اینه. به استثناء کردن اونها اصلا یعنی چه که بیم بگیم که بله فقط اونی که حرامه مثال ملاعات را کشیدن و اجنه را کشیدنه، اصلا این چیزی کم نفی کاملا ازا این فرمایش که قابل قبول نیست، انصافا مردوده. خیلی بعد از ذالک برسیم به مطلب دیگری که مرحوم امام و دیگران بر او تأکید دارن و میگن که از کنم که حالا ایشون از مرحوم میرزا شیرازی هم آقای آش محمد تقی شیرازی رضوان الله تعالی علیه که بعد از مرحوم آقای از کنم حضورت که میرزای بزرگ ایشون مرجع تقلید شده و ساکن کربلا بود، ایشان به حاشیه بر مکاسب داره. مرحوم امام به این حاشیه عنایت زیادی داره، دیگران همینطور. ایشون اصرار دارن به این که این مخصوص مجسمه و ممده مستندات اینها بر این که فقط تصویر مجسمه ای حرامه، اون روایاتی است که در حد تظافره که فرمود در قیامت کسی که کشید. یکم عرض کنم بعد برسیم بیم. شیخ می فرماید که شاید دلیل دیگر برای این که نقاشی را شامل میشه اینه که میگه به این که در قیامت میگن که آقا پاشو و این رو روحش بدن. میگه چرا نقاش مزاده با خدا کرده در ساختن خلقت خدا. حرف قشنگه. میگه به این که اون زیبایی هایی که در خلقت بشر یا زیر روح دیگری خدای متعال تعبیه کرده و به امانت گذاشته، این زیبایی ها در نقاشی ها اگر بهتر نباشه در مجسمه ها خیلی کمتر از مجسمه ها کمتر نیست. حالا فرض کنید که الان مجسمه رضا شاه را ساخته بودن با اسبی توی میدان شهدا اینجا بود، یا الان هم مثلا یه دی مجسمه را ساختن به عنوان تعظیم، اینها را شما نگاه بگیرید، یا اینکه کنار این یک نقاشی بسیار زیبایی را یک کسی بکشه روی یک بنری یک کاغذی قفلت هم رنگامزی قشنگ بکنه، کنام یکی از اینها بیشتر شبیه هست و کسی در میخواد در طبیعت از کنن که خدا گونه بشه مزاد دگه فقط زاد الله. میگن به این که ما وقتی که دبستان میرفتیم اون استاد نقاشی ما میگفت فلان کس نقاش اینقدر زیباست در دیواری را نقاشی کرده بود که بعد یک کسی آمد که بره در کنم که آب به صورتش بزنه نهری و بی اختیار وارد شد در این دیوار، به خیال میکرد اون طرف دیوار آبه، سرش درق به دیوار خورد. شاید اون داستان حضرت سلیمان هم که میگم بلقیس وقتی آمد و کشفت انساقی ها و فلان، اونم از این قبیل بوده، یعنی اونقدر نقاشی زیبا کشیده شده بود که بلقیس سوال میکرد که اینجا آب است و کشفت انساقی ها. پس اتفاقا مثال بیشتر شیخ میگه، میگه در نقاشی ها هم اون کسی که زیاد سعی داره صورت طبیعی اشیا را و صورت اجسام زیبا را ترسیم کنه، او بیشتر اتفاقا زاد الله هست، او بهتر میتوانه به اصطلاح نشون بده که من هم مثلا این کار هستم و میتونم مثل یک آدم طبیعی بسازم. حالا امام میفرمایند که نه، در این روایات متضافری که وارد شده در قیامت بهش میگم بیس، بگی در این روح بدم، این روح دمیدن در نقاشی نیست، روح دمیدن در جسمه، همونطوری که خدا در دوران رحم میگه ثم انشأناه خلقا آخر یا نفخنا فیه من روحنا، اینا هو الخالق البال المصور، اینا همه معناش این استش که یک جسمی ساخته شده و در او روح دایته، تویی که حالا آمدی خودت را خداگونه کرده ای، بفرما پس این هم بگیر و بدم بهش روح تا زنده بشه و ما هو، و او هم عاجزه که نمیتونه این کار کنه. این رو دلیل میگنم این که پس حتما باید از جسم قبیل جسم باشه، که بیانی که الان عرض کردم شیخ میگه اتفاقا در نقاشی ممکنه بهتر این حالت خداگونهی و ذات الله تصور بشه. عرض کنم حضورتون که باقی کلام وقت گذشت و الحمدلله.